آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه‌شنبه 29 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 25 جماد الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 20 دکبر سال 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ این روز سه‌شنبه 29 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 25 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 20 دکبر سال 2022 میلادی. 74 سال پیش در روز 25 جمادی الاول سال 1370 هجری قمری آیت الله مرزا محمد فیض قومی عالم مرجع و استاد برجسته در قم از شهرهای مذهبی ایران درگذشت. او در قم متولد شد و پس از سالها مطالعه و تحقیق به درجه اجتهاد رسید. آیت الله فیض قومی سپس به حوزه علمی نجف در عراق عزیمت کرد و از محضر علمای بزرگ همچون آخوند خراسانی بهره‌مند شد. وی در سال 1333 هجری قمری به زادگاهش قم بازگشت و در حوزه علمی این شهر به تربیت و تدریس دانشجویان علوم دینی پرداخت. این عالم ربانی پس از عمر تلاش و مجاهدت در راه اعتلاء اسلام در چنین روز به شهادت رسید. هفتاد و دو سال پیش در روز 29 آذر سال 1329 هجری شمسی محمد حسین سنه خاتم استاد برجسته هنر خاتمکاری ایران درگذشت. و در سال 1262 هجری شمسی در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. استاد سنه خاتم خطاط نیز بود و همچنین با زبانهای عربی و انگلیسی به خوبی آشنایی داشت و پس از سالها خلق آثار هنری به عنوان استاد خاتمکاری در ایران شهرت فراوانی کسب کرد. از استاد سنه خاتم آثار ارزشمند و یادگار مانده است که در موزه های داخل و خارج از ایران نگهداری می شوند. شصت و پنج سال پیش در روز 29 آذر ماه سال 1336 هجری شمسی استاد ابوالحسن صبا موسیقیدان مشهور ایرانی درگذشت. وی موسیقی را از کودکی نزد پدر و دیگر استادان این هنر فرا گرفت و به تکمیل معلومات خود در این زمینه پرداخت. هنری استاد صبا تنها در نوازندگی خلاصه نمی‌شد، بلکه علاوه بر نواختن به نقاشی، ادبیات و پرورش گل نیز علاقه زیادی داشت. پس از چند استاد صبا کلاس آموزشی موسیقی تأسیس کرد و شاگردان بسیاری را آموزش داد. او با کاوش و تفحص در ابعاد و زوایای موسیقی سنتی ایران طرح‌های نو به وجود آورد. همچنین تدوین و تألیف ردیف‌های موسیقی سنتی ملی یکی از دیگر تلاش‌های استاد بود. علاوه بر اینها استاد ابوالحسن صبا کتاب‌های تحقیقی درباره شناسایی سازهای ایرانی و تاریخچه آنها و نگارش درآورد که سه دستور ویالون، سه دستور سنتور و دستور سه‌تار از آن جمله اند. و 54 سال پیش در روز 20 دکمبر سال 1968 میلادی جان استینبک رمان نویس معروف آمریکایی پس از 66 سال زندگی درگذشت. وی در سال 1902 میلادی متولد شد. استینبک در جوانی به مشاغل مختلف روی آورد و سرانجام نویسندگی را انتخاب کرد و در این کار از خود استعداد فراوان نشان داد. تلخی‌های زندگی استینبک زمینه را برای وی جهت شرح زندگی محرومان و رنج دیدگان فراهم کرد. وی در توصیف مناظر، حوادث و اجزای گوناگون قلم توانا داشت. از آثار او میتوان به کتاب‌های خوشه‌های خشم، موش‌ها و آدم‌ها و بام‌ها را رها کنید اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 29 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 دکمبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام بدهند.
جمهوری اسلامی ایران اعتراض گرفت یک شنبه رو
تاجیکستان رو جانب تروریست مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را آغاز میکنیم با این امید که ما را تا پایان همراهی بفرمایید و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور پاکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در پرتو گسترش رابطه های دو کشور دوست و برادر، تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلام سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخات که با ابتکار تاجیکستان صورت گرفت، و گفتگوهای وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه درباره گسترش همکاری ها. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید و یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در فضای مجازی با نشانی parstoday.com/tajik همراهی بفرمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی روزهای 14 و 15 دکبر برای انجام سفر رسمی در کشور پاکستان حضور داشت. در جریان این سفر رئیس جمهور تاجیکستان با نخست وزیر، رئیس مجلس و دیگر مقامات بلندپایه پاکستان دیدار و گفتگوهای انجام داد. همچنین ملاقات هیئت‌های عالی‌رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر اسلام آباد برگزار شد و در پایان آن چندین سند همکاری میان دو طرف به امضا رسید. در جریان این دیدار و گفتگو و در پایان نشست سران تاجیکستان و پاکستان کنفرانس مطبوعاتی دار شد که در آن از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که گسترش همکاری ها با کشور تاجیکستان یکی از برنامه های این کشور در ارتباط با گسترش مناسبات با کشورهای حوزه آسیایی مرکزی است. صحبت های شهباز شریف را در ترجمه با هم می شنویم.
ما امروز در زمینه های مختلف گفتگوهای حاصل آور داشتیم برای تقویت در روابط برادرانه و دوستانه و ترویج در سرمایه گذاری، تقویت تجارت، کلتور بین دو کشور برادر. جناب عالی، پاکستان اولین کشور است که تاجیکستان را به رسمیت شناخته است. مراسم ما 3 طول دارد. ما روابط صمیمانه داریم. باید بیشتر در تنگاتنگی کار کنیم برای روابط اقتصادی، تقویت در تجارت و در زمینه های دو جانبه، در زمینه صنعت، کشاورزی، فناوری و انرژی. بیشتر از همه تاجیکستان جایگاه مهمی در آسیای مرکزی دارد. من انتظار دارم که ما بیشتر در تنگاتنگی در این زمینه ها کار خواهیم کرد. به ویژه پروژه کاسا 1000، یک پروژه خیلی فوق العاده بین دو کشور هست که پاکستان را با کشورهای آسیای مرکزی رابطه پیدا خواهد کرد از طریق این پروژه. ما نه فقط دیگر روابط جاده‌ای هم داریم، روابط انرژی هم داریم و روابط هوایی نیز خواهیم داشت. انتظار داریم که بیشتر در این زمینه ها صمیمانه کار کنیم. انشاءالله.
از سوی دیگر رئیس جمهور تاجیکستان نیز بر اهمیت گسترش رابطه با کشور پاکستان تاکید کرده یادآور شد که بخش همکاری های اقتصادی و امنیتی در اولویت سیاست های اسلام آباد و دوشنبه قرار دارند. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله گفت:
رشد و تحکیم مناسبت های انعنوی دوستانه و همکاری های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاهی مهم دارد. ما با پیشبرد با مرام آنها اهمیت خاصه میدیم. نتیجه های ملاقات سطح عالی امروز و ادامه تلاش های مشترک جانب ها را در اجاده مهم ارزیابی می نماییم. باور داریم که موافقه های به دست آمده در برابر سندهای به امضا رسیده و مناسبت های بین دولتی دو کشور تکان تازه خواهند داشت. ما در جریان صحبت خاصه و مذاکرات با اشتراک هیئت ها دایره وسیع رابطه های بین دولتی را در ساحه سیاسی، تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی بررسی نمودیم. ضمناً اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی اعتماد بخش در همه سطح ها تاکید گردید. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصادی جهانی، ما با تامین رشد میباده همکاری های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری بخصوص در بخش های انرژیتیکا و نقلات توجه اولین درجه ظاهر نمودیم. در ساحه نقلات ما آمادگی خود را برای توسعه همکاری ها از جمله جهت راه یافتن تاجیکستان و بندرهای بحری کراچی و گوادر در پاکستان بار دیگر تاکید کردیم. با جهت ادامه دادن همکاری ها در تطبیق لایه های انرژیتیکی از جمله لایه کاسازور تبادل افکار انجام دادیم. همچنین ذکر گردید که ساحه‌های صنعت سبوک و خوراکواری، کشاورزی، استحصال مسائل ساختمان و دارواری می توانند از سمت‌های افزارندک همکاری ما باشند. در جریان مذاکرات ما مسائل همکاری را در بخش امنیتی مفصل بررسی کردیم. با اظهار قناعت مندی از سطح همکاری ها در این سمت، علاقه‌مندی خود را به ادامه مقاومت مشترک و خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افرادگرایی، همه گونه ظهورات توندگرایی و جنایتکاری متشکل فرامرزی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و کیبر جنایت ها تاکید کردیم.
گفتنیست جمهوری اسلامی پاکستان در سال 1992 استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و از آن زمان تا کنون مناسبات میان اسلام آباد و دوشنبه همواره دوستانه و روبه گسترش بوده است. در طی سالهای گذشته مقامات بلندپایه پاکستان به شمول نخست وزیران و رئیسان مجلس این کشور بارها به تاجیکستان سفر کردند. از سوی دیگر امام علی رحمان و دیگر مقامات آلتبه دوشنبه نیز چندین سفر رسمی به پاکستان انجام دادند. در زمینه این گونه همکاری است که محمد امین مدقیق روزنامه‌نگار پاکستانی چنین میگوید:
مسئله تهدیدات امنیتی یا تروریستی بود که اینا گفتن که به نفع هر دو کشور نیست و از این ناحیه تهدیدات هر دو کشور ضرر میبینه. بنان اونا گفتن که ما موافقه کردیم که هر دو کشور به خاطر رفع می تهدید تروریستی با هم کار کنن، با هم همکاری کنن. و در این زمان صدر اعظم پاکستان گفت که با همکاری هر دو کشور اینها در مبارزه با تروریسم در افغانستان نیز کمک میکنه. چنانچه اخبار دان و اکسپرس تریبیون دو اخبار معتبر پاکستانی که زیادتر اصحاب فکر یا مردمای که سیاست مدار هستن او را می خوانند، هر دو به این نگاه کردن که پاکستان به تاجیکستان من حیث دروازه آسیای میانه منگره و همچنان و خواهانی ازی است که مالهای زیادی از پاکستان به تاجیکستان صادر شود و در این زمان تاجیکستان به این نظر است که با رشد اقتصاد همکاری اقتصادی میان دو کشور و در این زمان در ساختن پروژه های زیربنایی مثل ساختن سرک ها و ساختن خط آهن اینها میتونه با پاکستان کمک کنه و همچنان منابع انرژی که در تاجیکستان است اینا میشه که با پاکستان را بفروشه و پاکستان یک بازار خوبی برای زیاسته. یعنی بیشتر در تبادل انرژی، همکاری های از در ساحه انرژی و همکاری در ساحه اقتصادی از این ناحیه به اونا نگاه کردن.
بخشی از همکاری های پاکستان و تاجیکستان را همکاری ها در بخش بشردوستانه تشکیل میدن که در چندین مورد یاری های بشردوستانه از سوی تاجیکستان به مردم و دولت پاکستان رسانیده شده است که آخرین آنها در ماه های اخیر بود که بر اثر وقوع سیل در پاکستان خساراتی برای این کشور به بار آمد و تاجیکستان از جمله کشورهای کمک کننده برای رفع عاقبت های سیل بود. در زمینه این مسئله گزارش آماده پخش است که اینک میشنوید.
کاروانی ماشین های هزارها تن کمک بشر دوستانه که غذا و مصالح ساختمانی را به پاکستان میبرند براه میبراید. کمک بشر دوستانه از 500 تن آرد، 500 تن آب نوشاکی، 1000 تن انگیش سنگ، 1000 تن سیمنت و 2000 عدد شفر عبارت می باشد. این کمک های تاجیکستان به پاکستان با دستور پرزیدنت امام علی رحمان در حجم زیاد از 12 میلیون سومونی فرستاده می شود. فعلا مردم زیاد در پاکستان پس از بارانگری و آبخیزی های موسمی دچار مشکل هستند. اداره ملی مبارزه با آفات طبیعی در پاکستان گفت شمار قربانیان سیل در آن کشور به 1314 نفر رسید که 458 نفرشان کودکان. در عموم زیاد از 33 میلیون نفر از سیل زیان دیدند. مقامات پاکستان میگن از ماه ایون تا حال سیل حدود 6000 کیلومتر را، 246 پل و تقریبا 11.6 میلیون خانه را ویران کرده است.
اما یکی از دغدغه‌های اصلی تاجیکستان و پاکستان با عنوان کشورهای همسایه افغانستان وضعیت در این کشور جنگ زده است. به همین خاطر است که آقایان رحمان و شهباز شریف در دیدار با یکدیگر بر اهمیت همکاری مشترک در جهت تثبیت اوضاع در افغانستان نیز تاکید کردند. در ادامه گسترش همکاری‌های دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که بازارات تجاری دو کشور از رشد 190% برخوردار شده است. در همین زمینه سهیل مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران گفت تجارت ایران و تاجیکستان در 8 ماه اول امسال به بیش از 140 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت همانند سال گذشته 151% در وزن و 190% در ارزش رشد داشت. رشد مناسبات اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سایه همکاری های روبه گسترده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از دید آگاهان و کارشناسان نوید بخش یک روند مثبت و آینده دار برای دو کشور همکش و همزبان است. روندی که از سال گذشته و با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و سفر سال جاری امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همچنان رو به گسترش است. اکنون در ادامه این روند نه تنها همکاری های دو کشور دوست و برادر برای مقامات دولتی این کشور دارای اهمیت می باشد، مردم عادی نیز از این گسترش رابطه ها استقبال می کنند. صحبت کوتاهی دو تن از شهروندان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شنیدنی است که اینک پخش می شود.
دوستان عزیز، همزبانان ما می خواهیم یک چیزی بگویند.
سلام به همزبانان و در واقع هموطنان عزیز تاجیک. ما همه یک ملتیم، همه از نژاد آریایی هستیم و ما عشق رودکی، عشق سمرقند، عشق بخارا، عشق شهرهای آسیای میانه را داریم. دوست داریم واقعا بیاییم ماوراء النهر، اون شهرهای قشنگ که مهد تمدن بشریان، ببینیم. ما میدونیم که تمدن از سمرقند، از بخارا با امیر منصور سامانی شروع شد، یه کشور فارسی زبان خوشگل بزرگ تشکیل داد، بعدن اینجوری تکه تکه شدیم، هر کدومون یه جا افتادیم. همه اینا را ما میدونیم، شیرهای رودکی را میدونیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. شما یار مهربان ما هستید، ما شما را خیلی خیلی دوست داریم.
تشکر. در سیما شما با تمام مردم ایران سپاسگزاری می‌کنم.
ممنون، متشکرم.
سرپلان موفق باشید.
دوستان شنونده، وقت جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رو به پایان است. امید است از مطلب های این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، با پیروزی انقلاب اسلامی، روند شکل‌گیری نظام جدید و نهادهای سیاسی متولی اداره کشور آغاز شد. اولین و مهمترین گام در این مسیر تدوین و تصویب قانون اساسی بود. حدود 8 ماه پس از پیروزی انقلاب و پس از برگزاری حدود 70 جلسه توسط مجلس خبرگان، کار تدوین قانون اساسی جدید به اتمام رسید و در تاریخ 11 و 12 آذر ماه 1358 در یک همه پرسی به تصویب ملت ایران رسید. چند روز بعد اولین گام در جهت تحقق اصول آن قانون برداشته شد و وزارت کشور با اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نامزدها را آغاز کرد. گروه‌های سیاسی با معرفی نامزدهای مورد نظر خود تنور انتخابات را گرم کردند و در نهایت 10 نامزد از طرف وزارت کشور برای شرکت در این رقابت به مردم معرفی شدند. در بین این نامزدها هیچ روحانی وجود نداشت، چرا که امام خمینی نامزدی روحانیون را برای پست ریاست جمهوری منع کرده بود. به نظر ایشان مرجح این بود که روحانیون از طریق نظارت و قانونگذاری به فعالیت در شورای انقلاب و نهادهای دیگر ادامه بدهند و خود را در کارهای اجرایی دخیل نکنند. در جریان این رقابت‌ها 2 نامزد از دور گردونه انتخابات خارج شدند که یکی جلال الدین فارسی بود که نامزد حزب جمهوری اسلامی بود و دیگری مسعود رجوی. ابهام در ایرانی الاصل بودن جلال الدین فارسی و عدم اعتقاد به قانون اساسی و رأی ندادن به آن توسط مسعود رجوی علت حذف آنها از گردونه انتخابات بود. این انتخابات در فضای پر رونق و پرشور برگزار شد و در نهایت ابوالحسن بنی صدر توانست با کسب نزدیک به 11 میلیون رأی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند و عنوان اولین رئیس جمهور نظام جدید را از آن خود کنند. موسیقی در اواسط بهمن 1358 رئیس جمهور منتخب سوگند وفاداری خود به قانون اساسی را در بیمارستان قلب تهران که امام خمینی به دلیل کسالت در آنجا بستری بود در حضور اعضای شورای انقلاب و برخی رجال مملکت به جای آورد و حکم ریاست جمهوری توسط امام تنفیذ شد. امام در سخنان کوتاهی از بنی صدر خواستند مراقب روحیات خود در زمان قبل و بعد از انتخابات باشد و نگذارد این روحیات تغییر کند. اکنون رئیس جمهوری باید کابینه خود را تعیین و کار را شروع کند، اما به دلیل عدم تشکیل مجلس شورای ملی این مهم به مدت چند ماه و تا تشکیل اولین مجلس به تعویق افتاد. نهایتاً در روز 31 تیر ماه 1359 ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ادای سوگند کرد و اعلام نمود به زودی نخست وزیر را برای تعیین وزرا معرفی خواهد کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اولین گزینه پیشنهادی بنی صدر برای تصدی پست نخست وزیری حاج احمد آقا فرزند امام بود. او انتظار داشت با معرفی ایشان حمایت امام و اعتماد مجلس را که اکثریت آنها از طیف مخالف وی یعنی از حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده بودند به دست آورد، اما امام خمینی با تصدی پست نخست وزیری توسط فرزندشان مخالفت و اعلام کردند بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر میتواند خدمت کند. ابوالحسن بنی صدر جهت مقابله با نامزد پیشنهادی حزب جمهوری اسلامی برای تصدی پست نخست وزیری یعنی جلال الدین فارسی مصطفی میرسلیم را برای این پست معرفی کرد، اما هنوز مجلس اظهار نظر قطعی در مورد این نامزد معرفی شده نکرده بود که بنی صدر با در نظر گرفتن جو حاکم بر مجلس از نمایندگان خواست فعلا از بررسی و اعلام نظر در مورد این نامزد خودداری کنند و موضوع مسکوت بماند. او تلاش کرد با جوسازی تبلیغاتی فضا را برای کسب رأی اعتماد میرسلیم آماده کند، اما در نهایت نمایندگان به نامزد معرفی شده توسط بنی صدر رأی اعتماد ندادند. We'll be right back. ماجرای اختلاف حزب جمهوری اسلامی با ابوالحسن بنی صدر و اتفاقات مرتبط با آن مهمترین و داغ‌ترین موضوع سیاسی کشور بود و به تبع بسیاری از مردم و مسئولین پیگیر حوادث بودند و بسیاری از آنها تلاش می‌کردند از نظرات امام و بحث‌هایی که در درون خانواده‌هایشان یا با اطرافیان حول این موضوع انجام می‌شود آگاه شوند و حتی در مواردی از طریق ارتباط با اعضای بیت امام به ویژه حاج احمد آقا و بانو قدس نظرات امام را تحت تأثیر اطلاعات و تحلیل‌های خود قرار دهند. اما بانو قدس با فراست و زیرکی از کشیده شدن این موضوعات به داخل خانواده جلوگیری و سوء استفاده های اجتماعی از آن ممانعت به عمل می آوردند. صدای خراسان، رادیو تاجیکی در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو هم تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو هم، زنده می دارد انتظار تو هم. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. Save us all. سال اختیار خواهی کرد، ای که مجبور اختیار تو، ای که مجبور اختیار تو. بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست، پرچایی قبار تو هم، پرچایی قبار تو هم. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تو و بی قرار تو هم.
دوستانی گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی، واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. Thank you. مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می‌خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابا عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد همکاری در چارچوب طرح منطقه تبادل نظر کردند. دیدار مقامات تاجیکستان و اندونزی. همگیری ویروس کرونا در سراسر چین. و قهرمانی ارجنتینا در جام جهانی 2022 قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد همکاری در چارچوب طرح منطقه تبادل نظر کردند. سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان امروز 19 دکبر با رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین وضعیت کنونی روابط بین تاجیکستان و اتحاد اروپا در چارچوب اسناد مختلف دو جانبه و منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در مورد تقویت بیشتر مبانی قراردادی و حقوقی، گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. اتحاد اروپا خاک سالم را به عنوان منبع غذای سالم در تاجیکستان تبلیغ میکند. 19 دکبر سال 2022 بازدیدی های طرح توسعه یک پارچه روستایی اتحاد اروپا با همکاری سازمان تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی طراحی برای مدیریت زمین تاجیک زمین ساز برای برگزاری سمینار علمی و عملی دو روز ویژه برنامه های بزرگداشت سالانه روز جهانی خاک حمایت کردند. در این همایش 50 شرکت کننده از جمله مقامات محلی، سازمان های دولتی و بین المللی، دانشمندان، اساتید، کارشناسان بین المللی در زمینه مدیریت خاک و کشاورزان گرد هم آمدند. جبار ناصرزاده معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد که تنزل و شوری شدن خاک و همچنین استفاده غیر منطقی از خاک مشکل مشترک همه بشریت است. مقامات تاجیکستان و اندونزیا با هم ملاقات کردند. در حاشیه اجلاس همکاری های مؤثر برای توسعه 2022 عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با توفیق حنفی دبیر دولتی وزارت برنامه ریزی توسعه اندونزیا ملاقات کرد. در این ملاقات توانمندی های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان و راه های جذب سرمایه گذاری بررسی شد. همچنین در این دیدار طرفین در خصوص گسترش روابط دو جانبه در حوزه اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه گذاری و دیگر موضوعات مورد نظر توجه طرفین تبادل نظر کردند. همگیری ویروس کرونا در سراسر چین پس از برداشتن اقدامات کنترلی و محدودیت های در چین، موج جدیدی از بیماری های امیکرون مردم را در این کشور درگیر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از برداشتن اقدامات کنترلی و محدودیت ها در چین، موج جدیدی از بیماری امیکرون اغلب مردم این کشور را درگیر کرده است. در حال حاضر همه بیمارستان ها و کلینیک ها برای ارائه خدمات پزشکی به بیماران به صورت شبانه روزی طبقه بندی شدند. همچنین تعداد مراکز خدمات رسانی از 94 تا به 303 مرکز افزایش یافته است.
از زمانی که چین شروع به بهینه‌سازی اقدامات پیشگیری کرد، ما شاهد افزایش تعداد بیماران بودیم و همه‌گیری خیلی زود شیوع پیدا کرد.
بر اساس پایش سلامت و هماهنگی انجام شده، خدمات پزشکی آنلاین در دستور کار قرار گرفته و بیماران به صورت آنلاین با پزشک متخصص ارتباط برقرار می‌کنند و سپس بسته کامل دارو برای مدت تعیین شده به آدرس بیمار ارسال می‌شود.
این بیماری زمانی که افزایش یافت، فشار زیادی به سیستم تحویل کالا به ویژه در بخش دارو و مایحتاج ضروری وارد کرد و همه این مردم به نوعی بستری بودند.
همچنین به گفته یک مقام مسئول، دستورالعمل‌های تخصصی برای توانبخشی خانگی صادر گردیده و در این زمینه کتابچه راهنمای توانبخشی در خانه تدوین تا بیماران بتوانند مدیریت بهداشتی و سلامت خود را در خانه انجام دهند.
تب بالا یا بدن درد باعث ایجاد ناراحتی در بیماران میشه، اما این شرایط ملاک تعیین موارد شدید بیماری نیست. تا زمانی که ریه‌ها درگیر نشه، بیمار در وضع خفیفی قرار داره.
همچنین برای کمک به افراد مسن آلوده به ویروس، طرح ویزیت خانه به خانه در دستور کار مسئولان پزشکی و بهداشتی چین قرار گرفته است. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
رکوردشکنی به سابقه در مبادلات تجارتی تاجیکستان و چین. ارزش مبادلات تجارتی تاجیکستان و چین در 11 ماه سال جاری با افزایش 42.3% 1.095 میلیارد دلار رسید. نشست کمیته فرعی همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و منطقه خودمختار سینکیان اویغور چین در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست بر ریاست زوقی زوقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و سان هونگیمه معاون منطقه خودمختار سینکیان اویغور چین برگزار شد. در این جلسه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، گسترش تجارت از جمله توسعه صادرات کالا از تاجیکستان به سینکیان، افزایش حجم حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی دوشنبه کلمه بررسی شد. همچنین در این نشست درباره مسائل جذب سرمایه‌گذاری‌های چینی برای احداث بزرگراه دوشنبه کلمه، ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان گفتگو شد. چین دومین شریک تجاری تاجیکستان است. چالش‌های ارسال پاتریوت به اوکراین برای آمریکا. سامانه ضد موشکی پاتریوت آمریکا از بهترین موشکگیری رهگیری این کشور است که آمریکا تصمیم گرفته است که اوکراین را به آن مجهز کند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه پیشرفته ضد موشکی پاتریوت آمریکا از بهترین موشک‌های رهگیر این کشور با توان ردیابی در ارتفاع بالاست که حالا آمریکا تصمیم گرفته از این سامانه‌ها در اختیار اوکراین قرار دهد.
وقتی اوکراینی ها به پاتریوت مجهز شوند، صحنه جنگ به کلی تغییر خواهد کرد.
البته سامانه پاتریوت برای مقابله با پهپادها نیست، نه به این خاطر که توانایی فنی ندارد، برای اینکه نمی‌صرفد.
شلیک یک موشک 4 میلیون دلاری برای زدن یک پهپاد 50 هزار دلاری اصلاً به صرفه نیست.
بر اساس اعلام منابع نظامی آمریکا، هزینه هر یک سامانه ضد موشکی پاتریوت با حداکثر 8 پرتابگر و رادار حدود 400 میلیون دلار و ارزش بسته 60 تایی موشک‌های آن 250 میلیون دلار است. یعنی شلیک هر یک موشک پاتریوت برای آمریکا حدود 4 میلیون دلار هزینه دارد. چالش دیگر برای تجهیز اوکراین به سامانه ضد موشکی پاتریوت در مقابل روسیه این است که کار کردن با آن نیاز به نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده دارد که اوکراین فاقد آن است.
این سامانه است که مدت هاست اوکراینی ها درخواست می کنند، اما این یک سامانه معمولی نیست و استفاده از آن و تعمیرات آن نیاز به آموزش و مهارت دارد. برای این کار یا باید مدت خیلی طولانی برای آموزش اوکراینی ها وقت گذاشت، یا باید تعداد زیادی افراد متخصص را به اوکراین اعزام کنیم که در کنار سامانه‌های پاتریوت مستقر باشند.
تصمیم واشنگتن برای ارسال سامانه موشکی پاتریوت به اوکراین واکنش تند مسکو را به دنبال داشته. دوستان میگویند این کار آمریکا معنایش عبور از خط قرمز هاست و اینکه خودش مستقیم وارد جنگ با ما شده.
واشنگتن با تصمیم تحریک‌آمیزی که گرفته خودش رو طرف درگیری با روسیه قرار داده. ارسال سامانه پاتریوت نیازمند استقرار نیروهای آمریکایی برای کار با آنهاست و این یعنی گسترش مشارکت نیروهای آمریکایی در جنگ. مقصر همه عواقب این کار هم آمریکاست.
بعد از تصمیم آمریکا برای ارسال پاتریوت به اوکراین، روسیه از استقرار موشک‌های قاره‌پیمای خود و قرار دادن آنها در حالت آماده باش خبر داده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
طالبان خواستار افزایش واردات برق از ازبکستان شد. در پی کمبود شدید برق در کابل و 11 ولایت افغانستان، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان افزایش واردات برق از ازبکستان را خواستار شد. در پی کاهش شدید میزان واردات برق از ازبکستان، شهر محمد عباس نستاکزین، معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، در گفتگو تلفنی با اسمت الله ارگشاو، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان، بر افزایش صادرات برق ازبکستان به افغانستان تأکید کرد. استانکزی در این گفتگوی تلفنی با اشاره به مشکلات شهروندان کابل و برخی استانهای افغانستان به دلیل کاهش صادرات برق ازبکستان خواستار افزایش میزان صادرات برق ازبکستان به این کشور شد. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان از ازبکستان خواست میزان صادرات برق خود را به افغانستان را به سطح توافق دو طرف افزایش دهد. نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان نیز گفت کاهش صادرات برق به افغانستان به دلیل کمبود برق در ازبکستان و مشکلات فنی به دلیل هوای سردی هوا صورت گرفت و این کمبود در آینده نزدیک رفع خواهد شد. این روزها مردم در کابل و 11 استان افغانستان به دلیل کاهش برق در شبانه روز کمتر از 3 ساعت برق دارند. ادامه حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در سوریه. ادامه حملات موشکی به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه اوجگیری مقاومت مردمی ضد اشغالگر را به نمایش می‌گذارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
حمله موشکی به بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه. در کمتر از یک ماه این دومین حمله موشکی است که پایگاه غیرقانونی آمریکایی‌ها در میدان نفتی العمر استان دیر الزور را مورد هدف قرار می‌دهد.
تعرض منذ فترة طويلة.
تداوم این حملات بیانگر گسترش دامنه مخالفت مردمی با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در منطقه شرق سوریه است.
در زمستان سال 1396 شمسی و همزمان با شکست گروه‌های تروریستی تکفیری و برچیده شدن خلافت خودخوانده داعش در شرق سوریه به دست رزمندگان مقاومت، واشنگتن نیروهایش را جایگزین آنها کرد.
الولایات المتحده الامریکیه اليوم عم تسرق النفط السوري.
آمریکایی ها با اشغال استان های حسکه و دیر الزور میادین نفت و گاز سوریه را در شرق فرات تصاحب کردند و روزانه بیش از 66 هزار بشکه نفت را به سرقت میبرند.
وزارت امور خارجه سوریه هم به تازگی در نامه‌هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرده که آمریکا بیش از 111 میلیارد دلار به این کشور در بخش نفت خسارت وارد کرده است. دمشق با تکیه بر خواسته مردم سوریه همواره در محافل بین المللی بر پایان حضور غیرقانونی و اشغالگرانه نیروهای بیگانه در خاک این کشور اصرار می‌ورزد و آن را لازمه پایان جنگ 12 ساله سوریه می‌داند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال ارجنتینا با شکست فرانسه در دیدار نهایی قهرمان جام جهانی 2022 قطر شد. در دیدار نهایی جام جهانی 2022 قطر یک شنبه شب در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار شد که در این دیدار دو تیم ارجنتینا و فرانسه در وقت قانونی و اضافه به تساوی 3-3 رسید. با ضربات پنالتی تعیین کننده قهرمان جام باشد. در ضربات پنالتی ارجنتینا با نتیجه 4-2 به برتری رسید و قهرمان جام جهانی شد. ارجنتینا بیشتر در سالهای 1978 و سال 1986 قهرمان جام جهانی شده بود. سومین روز مسابقات کراته قهرمانی آسیا 2022 به میزبانی ازبکستان با برگزاری مسابقه کوتاه و کمیته بزرگسالان به پایان رسید و تیم ایران با 6 مدال برنجی رسید. این رقابت ها در تمام رده های سینی به میزبانی تاشکند در حال برگزاری است. در مسابقات روز یکشنبه سارا بهنامیار، فاطمه سعادتی، مبینا حیدری و لیلا برج علی در کمیته بانوان و علی مسکونی و صالح عوازری در کمیته آقایان موفق به کسب مدال برنج شدند. رقابت های فینال کمیته انفرادی سه‌شنبه برگزار می شود. بعد این ترتیب تا پایان روز سوم نمایندگان کاراته ایران موفق به 6 مدال طلا، 6 نقره، 17 برنجی در مجموع 29 مدال شدند. محمد امین عبداللهیف در مسابقات بین المللی تحصیل در باکو مدال طلا کسب کرد. محمد امین عبداللهیف کشتینگیر جوان تاجیکستانی در مسابقات بین المللی تحصیل در بین نوجوانان زیر 17 سال با مدال طلا دست یافت. با گزارش خبر به نقل از کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رقابت های بین المللی تحصیل در رشته های کشتی آزاد و فرهنگی از 16 دکمبر در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شد و تا 19 دکمبر سال جاری ادامه دارد. محمد امین در کشتی آزاد زیر 80 کیلوگرم بر تمام حریفان خود به پیروزی رسید و در فینال الیاس آمانجول ورزشکار قزاقستانی را شکست داد. در این مسابقات ورزشکاران از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، فرانسه، بریتانیا و رژیم صهیونیستی حضور داشتند. مهاجم هلندی پرسپولیس بامداد امروز دوشنبه ایران را ترک کرد. یوگین لوکیات که روز گذشته بدون هماهنگی با باشگاه از حضور در تمرین تیم خودداری کرده بود، بامداد امروز کشور را ترک کرد. این بازیکن با توجه به اقدامات خود به باشگاه اعلام کرد که به علت مشکلات خانوادگی باید زودتر به نزد خانواده‌اش برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر ویژه اعتراضات فرانسوی ها علیه حمایت های دولت مکرون در جنگ اوکراین، آقای خلیل همکارم تقدیر حضورتان میکند.
با گسترش بحران اقتصادی در کشورهای مختلف اروپایی، بسیاری از شهروندان این کشورها معترض سیاست‌های اروپا در جنگ اوکراین هستند. بحران انرژی و نگرانی‌های ناشی از زمستان پیشارو، افزایش هزینه‌ها و مالیات و نامعلوم بودن چشم‌اندازی پیشرو سبب شده است تا شهروندان کشورهای مختلف اروپایی با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پایان حمایت اروپا از اوکراین در جنگ باشند. در این راستا روزی گذشته خیابان‌های پایتخت فرانسه شاهد تظاهرات بزرگ مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت در قبال اوکراین و عضویت این کشور در ناتو بود. این تظاهرات گسترده که توسط حزب راستگرای لس پاتریوتس وطن پرستان به رهبری فلوریان فلیپات معاون سابق حزب حرکت ملی مارین لوپن سازماندهی شده بود، خروج فرانسه از ناتو و اتحاد اروپا را خواستار شد. شرایط اقتصادی و اجتماعی طی ماه‌های گذشته در اکثر کشورهای اروپایی رو به وخامت گذاشته است و این روند همچنان ادامه دارد. در واقع سیاست‌های مداخله جویانه کشورهای اروپایی و تبعیت آنها از خواست واشنگتن در ورود به موضوع جنگ اوکراین اکنون شرایط را برای کشورهای اروپایی بسیار سخت کرده است و آنها اکنون با اعتراضات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و رشد احزاب راستگرا و افراطی در این کشورها روبرو هستند. در این راستا دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور مهم اتحاد اروپا که همواره دارای اقتصادی قوی بوده و بر تصمیم گیری اتحاد اروپا در مسائل مختلف نیز تأثیر گذار بودند، در شرایط ویژه قرار دارند. اگرچه فرانسه طی سالهای اخیر با جنبش اعتراضی موسوم به جلیق زردها، جنبش علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه و سیاست‌های دولت مکرون روبرو بوده است، اما ماه‌های اخیر به دنبال گرانی روزافزون حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، شهروندان فرانسوی بیش از پیش به منتقد سیاست‌های دولت تبدیل شدند. از نظر بسیاری از شهروندان فرانسوی، مشارکت فرانسه در جنگ اوکراین و اختصاص بودجه های کلان برای حمایت های مالی و نظامی از اوکراین، همچنین مشارکت در ناتو و پرداخت هزینه های مرتبط با آن از جیب شهروندان این کشور، سیاست اشتباه از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به شمار می رود. مارین لوپن رئیس جناح موسوم به تجمع ملی در پارلمان فرانسه توقف کمک‌های نظامی این کشور به اوکراین را که موجب تضعیف زرادخانه تسلیحاتی فرانسه می‌شود خواستار شد و گفت کمک به اوکراین نباید به ضرر امنیت ملت فرانسه تمام شود. ارائه تسلیحات سنگینی که ارتش فرانسه به آنها احتیاج دارد به معنای تضعیف امنیت ملی فرانسه است. در واقع کشورهای اروپایی اکنون در شرایط به کمک‌های خود به اوکراین ادامه می‌دهند که شهروندان اروپایی در شرایط سخت مالی و اقتصادی هستند و در واقع ادامه این سیاست نشان دهنده عدم پایبندی دولت مردان اروپایی به ادعاها و شعارهای چون برقراری دموکراسی و احترام به حق مردم و حقوق شهروندی است که آنان سالهاست سر می‌دهند. از سوی دیگر ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین نشان از وابستگی آنان از سیاست جنگ طلبانه آمریکا در این مقوله و به اساس بودن ادعاهای اروپاییان در نکوهش جنگ است. به نظر می رسد بحرانی فراگیرتر از آنچه مقامات اروپا به ویژه فرانسه با آن روبرو هستند در جریان است و اگر دولت مردان اروپا و فرانسه به خواست مردم عمل نکنند، ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور و اروپا به طور جدی به خطر خواهد افتاد.
شنوندگان عزیز، همکنون گزارش از فینال جام جهانی 2022 قطر تقدیم حضورتان می‌گردد.
دیدار پایانی جام جهانی 2022 قطر بین دو تیم آرژانتین و فرانسه پس از تساوی 3-3 در وقت‌های معمول و اضافه با برتری 4-2 آلبی سلسته در ضربات پنالتی به پایان رسید. در دقیقه 22 دیماریا با عبور از دمبله وارد محوطه جریمه شد و تعادلش را از دست داد تا داور خطای دمبله رو بگیره و برای آلبی سلسته اعلام پنالتی کنه. مسی پشت توپ ایستاد و توپ رو تبدیل به گل کرد. در دقیقه 36 ضد حمله آرژانتینی از سمت راست با پاس مسی به آلوارس و پاس اون به مک آلیستر همراه شد و اون دیماریا رو با لوئیس تک به تک کرد تا ستاره آرژانتینی ها اختلاف رو به 2 گل افزایش بده. در دقیقه 41 دشام ترجیح داد با 2 تعویض به تیمش شوک بده. اما این تعویض ها هم به فرانسه کمکی نکرد تا نیمه اول با همان نتیجه به پایان برسد. با شروع نیمه دوم فرانسه که حالا همه چیزو از دست داده بود به آب آتیش زد. در دقیقه 79 فرار کلومانی باعث شد تا اوتامندی رو اون خطا کنه و داور برای فرانسه اعلام پنالتی کرد. امباپه پشت توپ قرار گرفت و اختلاف رو به حداقل رسوند. حالا فرانسوی ها جون دوباره گرفته بودند و در دقیقه 81 دقیقاً 1 دقیقه بعد از پنالتی اشتباه مسی سبب شد تا توپ به کمان برسه و اون رو برای امباپه ارسال بکنه و 1-2 این بازیکن با موانی سبب شد تا امباپه در فرصتی مناسب قرار گرفت و ضربه والی محکم این بازیکن دروازه آرژانتین رو برای بار دوم باز کرد. اما آرژانتین نمیخواست که بازی به بخت‌های تلف شده بره. در دقیقه 97 شوت بسیار محکم مسی از پشت محوطه جریمه با واکنش استثنایی آگالوریس به کورنر رفت. حالا داور سوت پایانو کشید تا بازی به وقت‌های اضافه بره. در دقیقه 109 کار زیبا و ترکیبی بازیکن‌های آرژانتین توپ رو به لاوتارو رسوند و ضربه اون رو لوریس مهار کرد، اما در ریباند مسی موفق شد باز هم دروازه فرانسه رو باز بکنه و گل سوم آلبی سلسته رو به ثمر برسونه. در نیمه دوم وقت‌های تلف شده در دقیقه 117 ضربه امباپه از پشت محوطه جریمه به دست مدافع آرژانتین خورد تا داور دوباره برای فرانسه اعلام پنالتی کنه. امباپه پشت توپ قرار گرفت و توپ رو گل کرد تا تبدیل به نخستین بازیکن بعد از پله بشه که تونسته در فینال جام جهانی هتریک کنه. در دقیقه 123 موانی در حالتی ایدئال با دروازه‌بان آرژانتین تک به تک شد که ضربه روی پای اون رو مارتینس به زیبایی گرفت و آرژانتین رو در فینال نگه داشت. حالا دیگه قرار بود تکلیف قهرمان در ضربات پنالتی معلوم بشه. فرانسه برای پنالتی اول امباپه رو انتخاب کرده بود که توپ اون تبدیل به گل شد. آرژانتین هم برای پنالتی اول به نابغه رو آورده بود. ضربه مسی هم گل شد. کومان دومین پنالتی فرانسه رو از دست داد و مارتینز اون رو مهار کرد. پائولو دیبالا دومین پنالتی آرژانتین رو زد و تبدیل به گل شد. سومین پنالتی فرانسه رو شوامنی به اوت زد. سومین پنالتی آبی و سفیدها توسط پارادس تبدیل به گل شد تا آرژانتین اختلافش رو افزایش داد. چهارمین پنالتی خروس‌ها رو کلوموانی تبدیل به گل کرد. گونزالو مونتیل چهارمین پنالتی آرژانتین رو تبدیل به گل کرد تا مسی و یارانش فاتح جام جهانی 2022 بشن.
La sensación ahora es la mejor.
احساس می‌کنم رها شدم. این تیم باعث افتخار منه. میخوام تمام آرژانتین از این لحظات لذت ببرن چون واقعا دوره تاریخی است.
آرژانتین شایسته قهرمانی بود. شکست تلخی رو متحمل شدیم. بازیکنان حریف 100% آماده بودن، اما ما فقط 4 روز از آخرین بازیمون زمان داشتیم و بعضی بازیکنامون برای فینال خسته بودن.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد همکاری در چارچوب طرح منطقه تبادل نظر کردند. دیدار مقامات تاجیکستان و اندونزی، همگیری ویروس کرونا در سراسر چین، و قهرمانی ارجنتینا در جام جهانی 2022 قطر. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Check it out.